تصمیم گرفتید که خودتون مجموعه خودتون رو ایجاد کنید و از اون جایی که توی مجموعه قبلی بازار رقابتی خیلی گسترده باعث شده بود که یه جاهایی احساس ناکامی بهتون دست بده و احساس کنید که کلا تو مجموعه به عنوان کارشناس فروش موفق نبودید، الان هم این تصور در شما ایجاد شده که اگر بخواید مجموعه خودتون رو ایجاد کنید نمیتونید به اندازه کافی به عنوان مدیر موفق باشید و اینها در واقع یک درماندگی آموخته شده در شما ایجاد میکنه که به شرایطی اشاره میکنه که در اون افراد بر پایه تجربه گذشته مثل سرکوفت‌ها و ناکامی‌های مستمر و طولانی و مداوم یا شکست‌های مکرر به این نتیجه میرسند که نمیتونن موفق باشن و این موجی از عدم اعتماد به نفس رو در افراد ایجاد میکنه. در واقع تجربیات اولیه هر فردی روی نگرش کلیش نسبت به خودش موثره و این برداشت‌های کلی افراد نسبت به خود شدت عدم اعتماد به نفس رو زیادتر می‌کنه و نگرش‌های منفی رو در فرد ایجاد می‌کنه که می‌تونه توی کسب و کار جدید نتیجه‌گیری‌های منفی به همراه داشته باشه و در موقعیت‌های کاملاً استرس‌زا تشدید بشه. در چنین مواردی فرد متحمل رنج میشه یا به دنبال قضاوت‌های منفی برای اون چیزی که اتفاق افتاده است برمیاد. گاهی این اتفاقا از اون چه انتظار داریم آسیب‌زاتر هستند و در واقع مشکلات زیادی رو برای فرد در حوزه کسب و کار ایجاد می‌کنن. بنابراین اگر فکر می‌کنید که قرار گرفتن در نتیجه تجربیات مکرر شکست و ناکامی برای شما در گذشته باعث موجی از درماندگی اکتسابی شده و در واقع اون موج درماندگی اکتسابی اثرات منفی خودش رو تو زمینه عدم اعتماد به نفس برای شما به همراه داشته، بهتره راهکارهای مناسب رو براش در نظر بگیرید که اون راهکارها میتونه زندگی کردن در زمان حال، کشف ریشه عدم اعتماد به نفس یا ناکامی در خودتون، سپری کردن زمان با دیگران و در واقع یادگیری تکنیک‌های مؤثر برای کنار گذاشتن پیش‌داوری‌های منفی خودتون باشه. یادگیری این تکنیک‌های حرفه‌ای باعث افزایش اعتماد به نفس در شما میشه و اثرات سوء درماندگی اکتسابی رو در شما کاهش میده و باعث میشه که توی کسب و کار جدیدتون اون تصور منفی رو نداشته باشید و بتونید به خودتون تکیه کنید و مؤثر واقع بشید و موفقیت لازم رو کسب کنید.
خورشید شب از افق ماه بالا شد. وقت شب نشینی است. قصه کار و داستانهایش تا بگوییم و بشنویم و از هم بیاموزیم و خستگی در کنیم. شب آفتابی
شب آفتابی همچنان از رادیو اقتصاد تقدیم به شما 23:03 هست و همچنان ما این بحث رو دنبال میکنیم. حتما میدونید که آقای مهندس آرمین نوربخش مهمان ارجمند ما هستند، کارآفرین در حوزه آب که داریم همچنان باشون گفتگو میکنیم. ضمن این که جناب آقای مسیح کریمیان عزیز رو، کارشناس حوزه کسب و کار رو، هم از همین الان همراه خودمون داریم، هم راجع به موضوع برنامه من خیلی کوتاه باشون صحبت میکنم و همین که نکاتی که آقای مهندس نوربخش عنوان میکنن رو هم اشاره در گفتگو با ایشون طرح خواهیم کرد. اول من آقای نوربخش رو بیارم توی بحثمون، یه خورده فاصله افتاد و بعدش با آقای کریمیان هم گفتگو رو پی خواهیم گرفت. خب آقای نوربخش، زمینه که خودتون دارید کار میکنید عملاً در واقع حوزه آبه، کارآفرینی که توی این بخش اتفاق افتاده. قبل از اینکه ما سراغ آقای کریمیان بریم، من فقط یه سوال بپرسم. به شکل رسمی کار شما به عنوان یک کارآفرین حوزه آب از چه سالی و چگونه شکل گرفت؟
من دوباره سلام میکنم به مخاطبای برنامه.
درود به شما.
شب آفتابی.
زنده باشی. ببین الان دیگه آخه بعضی دوستان که میگن برنامه رادیو اقتصاد، آقا برنامه رادیو اقتصاد دیگه چیه؟ اسم داریم برنامه. خب
شب قشنگی هم شد برای من که با شما آشنا شدم.
اختیار دارین، موضوع افتخار بود.
ببینید این خیلی موضوع جالبیه واسه خود من، شنیدن مسیری که کارآفرینا طی کردن تا به اون نقطه رسیدن خیلی همیشه جذاب بوده و خیلی هم اینها متفاوته، یعنی شاید واقعا هر آدمی یه مسیری برای خودش داره. اون چه که در خیلی از کارآفرین ها من دیدم این بوده که اینها یه دوره خوب کارمندی داشتن.
آها، یعنی
برخلاف این که مثلا معاون فناوری رئیس جمهور اومد دانشگاه شریف و یه جمله شبیه این گفتی روزی که بدترین چیز کارمندیه، من میخوام بگم که چقدر حیف آدم نگاهش به کارمندی این باشه. یعنی شما بهترین شرکت های دنیا اگه کارمندای خوب نداشته باشه، اینا میتونن قوی باشن، میتونن موفق باشن، هرگز نمیتونن. دولت های با ظرفیت، یه عبارتی داره فوکویاما تو اون کتاب نظم و زوال سیاسیش، میگه دولت های با ظرفیت، اصلا یه دولتی اگه با ظرفیت نباشه توش دموکراسی نمیتونه جاری بشه. ببین چقدر مهمه با ظرفیت بودن یه دولت.
درست.
دولت با ظرفیت بدون کارمند معنی داره، کارمند با کیفیت، با وجدان، با تخصص. بنابراین میخوام بگم که شاید تو همه رشته ها صادق نباشه، ولی حداقل تو رشته ما که آب هست، اگه کسی خوب کارمندی نکرده باشه، زیر دست آدم های درست حسابی و با سواد کار نکرده باشه، امکان نداره بتونه مسئله های جدی رو شناخته باشه، گپ ها رو شناسایی کرده باشه و برای پر کردن اون گپ ها یه ایده خلاقانه بذاره وسط که منشأ شکل گیری یه شرکت جدید باشه.
همینجا رو نگه دار. آقای مسیح کریمیان رو هم بیاریم پشت خط و باشون گفتگو رو شروع بکنیم و بعدش ادامه میدیم بحثمون رو. آقای کریمیان سلام علیکم، شبتون بخیر باشه.
سلام، عرض ادب، شبتون بخیر. امیدوارم که بسیار بسیار شب خوب و آفتابی رو داشته باشیم. من هم با انرژی تمام در خدمتتون.
زنده باشید. همین تک جمله آقای نوربخش که سعی کردن با قدری پروبال دادن اون رو بیشتر برای ما تعریف هم بکنن رو میخوام از شما بپرسم. خیلی ها تصورشون این هست که کارآفرینی یعنی این که شما از یک روزی تصمیم بگیری یک کاری رو انجام بدی که احتمالاً در موردش لزوماً اطلاعات دقیق نیست، و یه نگاه اینجوری هم داریم که اتفاقاً اگه شما کارمند یه بخش باشی و از جزئیات اون بخش مطلع باشی، میتونی اون نقاط ضعفش رو پیدا بکنی و به دنبال ایده هایی باشی برای رفعش. شما نگاهتون چی هست؟ کدام یک از اینها منجر میشه به یه اتفاق بهتر و در واقع ارزیابیتون چیه؟
برای شروع یک کسب و کار، حالا در مقام یک کارآفرین، خب خیلی نقطه ها یا جرقه های زیادی ممکنه رخ بده. ما میگیم که عموما کارآفرین ها دنبال حل یک مشکلی هستن که بتونن از طریق اون مشکل یک سنگ رو از جلوی پای آدمو بردن یا یه نفعی رو بهشون برسونن، و حالا در ازای این رفع مشکل یا چالش بتونن یه کسب درآمدی هم داشته باشن. حالا ممکنه این ایده یا جرقه اولیه‌ای که من میخوام این چالش حل کنم یا این محصول رو به بازار عرضه کنم در اثنای یک کارمندی اتفاق افتاده باشه. من مدت هاست مثلا دارم توی صنعت خاصی کار میکنم، بعد میبینم که یه فرایندی درست کار نمیکنه و بعد این هم منو آزار میده، هم ارباب رجوع رو آزار میده. من یه جرقه تو ذهنم میخوره که خب من بیام این مشکل رو حل کنم.
درست.
یا نه، من به عنوان یک شهروند عادی با یه مشکل روبرو هم، پس یه ایدهی به ذهنم جرقه میزنه که من میتونم این مشکل رو حل کنم. حالا میرم دربارش میخونم، تحقیق میکنم، یا یک دانشجو در اثنای تحصیلش به این نتیجه میرسه یک مشکلی رو بخواد حل بکنه. بنابراین در حالا همطور که مهمان عزیز برنامه هم فرمودن، در گذشته آدم هایی که به کارآفرینی رسیدن مطالعه کنین، میبینیم که بعضی هاشون شاید از میان تحصیل و علم و دانش این جرقه بهشون زده شده، خیلی هاشون در هنگام کار، حتی بعضی هاشون یک اتفاق باعث شده که اون جرقه درشون زده بشه، خودشون در یک چالشی گیر افتادن یا یه حادثه‌ای براشون پیش اومده و این حادثه باعث شده که برن و به فکر این راه چاره باشن. بنابراین هر دوی اینها میتونن ارزشمند باشن، به شرطی که واقعا اون کسی که میخواد این مسیر رو شروع کنه اینو جدی بگیره.
درست.
چه در مقام یک کارمند، چه در مقام یک فردی که حالا به یک واسطه دیگه این جرقه درش زده شده.
که اینطور. آقای نوربخش، برای شما چگونه این اتفاق رقم خورد؟ حالا یه خورده شما از این بابت برای ما صحبت بکنید.
منم سلام عرض میکنم خدمت عزیزی که پشت تلفن
بودن، جنابای
کریمیان، و خوشحال شدم از شنیدن صداشون. عرض کنم که خب من از سال آخر لیسانسم به واسطه ارتباط خوبی که با یکی از استادا داشتیم، با اینکه خودم فکر میکردم رشته گرایش سازه رو خیلی دوست دارم و درس سازه رو خیلی خوب خونده بودم،
درسته،
ولی چون این استاد من در واقع تو حوزه آب کار میکرد و خیلی اخلاق ویژه‌ای داشت و جذب میکرد، ما رو کوه میبرد این برانور، خلاصه خیلی شیفته ایشون بودم و شرکت ایشون مشغول به کار شدم، یه چند سالی موندگار شدم، بعدم ارشدم رو به همون دلیل به سمت آب رفتم و خلاصه چند سال شرکت خصوصی ایشون و یه شرکت دیگه کار کردم. بعد یه دو سالی رفتم شهرداری، سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، به واسطه یه ارتباطی و اونجا تو بحث آموزش مدارس برای مقابله با بحران ها از جمله زلزله و اینها کار کردم. یه خود جنبه اجتماعیش پررنگ بود برام، محله‌ای، جنبه محله‌ای داشت، واسم جذاب بود. بعد از اون یکی از این سالبالایای ما تو دانشگاه که تو وزارت نیرو کار می‌کرد من گفت آرمین بلند شو بیا وزارت نیرو، تو به درد اونجا می‌خوری و اینها،
درسته.
رفتم یه چند سالی اونجا کار کردم و کم کم خب رشد کردم، جایگاهم بهتر شد. بالاخره آدم وقتی تو ستاد وزارت نیرو کار می‌کنه و ما تو دفتر برنامه‌ریزی کلان آب کار می‌کردیم،
دقیقاً
تمام پروژه‌های بزرگ میاد زیر دستش می‌بینه، حوزه‌های آبریز رو می‌بینه، طرح‌های کلان، تصمیمات کلان مرتب با معاون وزیر جلسه، با نماینده مجلس جلسه. کم کم یه فهمی از مسائل پیدا کردم. از سال 94 دعوت شدم به ستاد هیئت دریچه ارومیه، یک سالی مسئول کمیته اجتماعی اونجا بودم به واسطه حالا فعالیت‌های محله‌ای و ان جی اویی که داشتم و رئیس ستاد خب استادم بود قبلا تو دانشگاه. من دعوت شدم به اونجا، یک سال اونجا بودیم با دوستانمون، کار اجتماعی عمدتاً می‌کردیم و آموزشی، و من بعد از اون برنگشتم دیگه وزارت نیرو.
از سال 94 95
یعنی تا 95 ستاد بودم، 95
اونجا بودی، بعد
از 95 ذهن ما چند نفر با هم بودیم، ذهنمون چرخید، یعنی ما فهمیدیم که مسئله های آب همش اون مدل های پیچیده ای که ما با ونسی می نوشتیم و توسعه میدادیم و شبیه سازی میکردیم و اینا واقعا 20% بیشتر نیست، بخش زیادی از مسئله های آب تو کشور ما مسائل اجتماعی، مسائل رسانه‌ای، مسائل اقتصادی، بخشی از مناقشات منطقه‌ای و اینهاست. و خب به واسطه اینکه ارتباط خوبی هم با مردوی دوره عضو شورایاری محله بودم و کار انجوی میکردیم و اینها، خیلی این در واقع اینها منو میکشید، احساس کردم یه خلایی وجود داره، اونم خلای رابطه بین آب، اجتماع و رسانه است.
درست.
خانه آب ایران رو تأسیس کردیم و فکر کردیم که ما میتونیم تو حوزه آب کار حرفه‌ای رسانه‌ای بکنیم، به عنوان آدمایی که متخصص آبیم ولی با اجتماع سر و کار داریم، علاقمندیمون اجتماعه، و یه خلایی میبینیم که مسئله های آب درست انگار تعریف نمیشه، راه حل هایی که واسه آب داده میشه اصلا ابعاد اجتماعی و اقتصادیش دیده نمیشه.
کی قراره که این رو در واقع ببینه؟ شما دارید به قول خودتون اجتماع و رسانه و آب رو به همدیگه گره میزنی تا از خروجی اون به یک نتیجه برسید. نتیجه به درد کدومه که از اینا میخوره؟ به درد اجتماع میخوره؟ رسانه قراره ازش در واقع خوراک خبری و خوراک اطلاعاتی رو به دست بیاره، یا قراره که به مدد مثلا وزارتخونه بیاد که در این باره سیاست گذار تصمیم گیره؟ منظورتون کدومش بوده؟
چقدر خوب سوال میپرسید شما. به خدا آدم از از گل میشه یه فیلسوف.
سلامت باشید، لطف دارید
زبده نشسته که نه با خیلی خیلی سوال خوبه. ما همیشه چون کار مدیا میکنیم همیشه سوال اولمون اینه که این مدیا رو واسه کی داری میسازی آرمین؟ واسه کی داری میسازی؟ چه پیامی رو میخوای به کی برسونی؟ که چه اتفاقی بیفته؟
بله درسته.
و این سوال شما خیلی سوال قشنگه. ما تو کارمون همیشه ابتدای در واقع کارهامون یه بحثی داریم تحت عنوان تحلیل ذی‌نفعان.
خب
استیک هولدر انالیسیس، یعنی این که ما میبینیم کلن کیا اثرگذار یا اثرپذیرن از این موضوع.
بله.
اونها رو شناسایی میکنیم و میریم سراغشون، هم ازشون دیتا و اطلاعات میگیریم که کمک میکنه فهم ما از این مسئله فهم کاملی باشه، چون با همه صحبت میکنیم، هم اینها رو در قالب‌های چند رسانه‌ای قابل فهم برای عموم منتشر میکنیم. حالا کیا این رو میفهمن؟ هم اون اند یوزرا، یعنی اون مصرف کننده های نهایی که شور صنعت کشاورزی هستن میشنون، هم سیاست گذارا میشنون، هم قانون گذارها. گاهی ما محصولاتمون رو کاستماایز میکنیم، یعنی یه محصولی میسازیم مخصوص مدیرا، یه محصولی میسازیم یه بار مثلا یادم یه گزارش اختصاصی در آوردیم واسه مجمع تشخیص مصلحت در مورد درک ارومیه کار میکردیم. یا ممکنه یه جای یه فیلمی بسازیم مخصوص بچه‌ها این رو ببینن. خب چرا؟ چون داریم به مثلا آینده هم فکر میکنیم.
درسته.
من جواب سوال شما میتونه این باشه که متناسب با مخاطب هامون ما محصولات متفاوتی داریم.
و اینکه در واقع سفارش کار هم گرفته بودید یا این خودتون بودید که تولید محتوا اتفاق میافتاد و سعی میکردید به ذهنها جهت بدید؟ کدومش؟
خیلی عالی. ما خب این یه اقیانوس آبی بود ما واردش شدیم.
خب
یعنی اون اقیانوس قرمزی که توش کار زیاده، پول زیاده، اما رقابت هم زیاده.
دقیقاً.
اینجا اونجا نبود. جایی که ما واردش شدیم نه تقاضایی وجود داشت و نه عرضه‌ای. یعنی نه کسی دنبال این بود که ما بریم مسئله براش تعریف بکنیم، همه دنبال حل مسئله دیگه، کسی دنبال تعریف مسئله نیست.
آفره.
ولی ما چی بلد بودیم؟ احساس میکردیم بلد این مسئله تعریف بکنیم. کسی دنبال ما نبود، ما بودیم که هی بعد یه کاری میکردیم، یه محصول اولیه‌ای با جیب خالی تولید میکردیم، میرفتیم بازاریابی میکردیم. یادم مثلا واسه همین پروژه زاینده رود که گرفتیم، یک سال و نیم من میرفتم اصفهان و میومدم ارتباط میگرفتیم، هی تعریف میکردیم. و خلاصه این بود که تلاش کردیم که بالاخره مخاطب پیدا بکنیم و کردیم، خدا رو شکر.
این سوال آخری که از شما پرسیدم دقیقاً قرار بود که ما راجبش با آقای کریمیان صحبت بکنیم، یعنی که چطور برای محصول و خدمات خودمون تقاضا ایجاد کنیم، اون کاری که شما دارید میکنید، درسته؟ یه بخش از کارتون.
چرا مشتاقم بشنوم صحبتش.
آقای کریمیان، یه نمونه از محصولات و خدماتی که این دوستان عزیز ما داشتن در واقع تولید میکردن و ارائه میکردن و براش به دنبال تقاضا بودن، حالا خدمت شما هستیم. اصلا راجع به این ماجرا و از این جنبه‌ای که میتونه خودش یه فرصت برای ایجاد کسب و کار و ایجاد شغل باشه قدری برای ما بفرمایید.
اولا این یه بحث رو میگم و بعد پیوند میزنم به سوالی که
خواهش میکنم
شما فرمودین. بحث کارمندی و اینها در سوال قبلی مطرح شد. من فکر میکنم کسی که میتونه یه کسب و کار رو شروع کنه یه آدمیه که دغدغه‌منده.
درسته.
و دوست داره که یک تغییر ایجاد کنه. حالا این آدم دغدغه من میتونه جایگاه فعلیش در یک شرکتی باشه، در یک نهاد دولتی باشه، یک معلم یک مدرسه باشه یا هر کسی دیگری. اگر این دغدغه مندیش رو، این دغدغه براش خیلی جدی باشه و بخواد که اون رو به یک نتیجه برسونه و یک تغییر ایجاد بکنه، به شدت اون انرژی که پشت این میذاره میره تلاش میکنه، میره آدم های مختلف رو میبینه، میره از کمک آدم های خبره استفاده میکنه و همینطور الاخر. حالا همین تلاش و دغدغه مندی رو شما داشته باشی،
درست.
در حوزه شناسوندن اون تغییری که میخواد ایجاد بکنه یا ارزش افزودهی که میخواد به جامعه بده، باید تلاش کنه تا به مخاطبانش این رو برسونه یا این اطلاع رو بده که شما نیازی دارید که خودتون ازش خبر ندارید، یا شما اتفاقی رو میتونید رقم بزنید که الان نسبت بهش آگاه نیستید. اگر شما تاریخچه حالا شرکت‌های بزرگ رو ببینید و تاریخچه بازاریابی رو نگاه کنید، خیلی وقتا مردم برای یک کالا یا خدماتی درخواست یا تقاضایی ندارن.
دلست.
اما اون کسی که دغدغه‌مند هست، کارآفرین یا اون دانشمند، میره و اونها رو آگاه میکنه از آنچه که بهش نیاز دارن و ازش اطلاع ندارن، یعنی خودشون هم نمیدونن که این
چی میخوان،
نیاز وجود داره.
درسته.
و زحمت این آگاهی و اطلاع رسانی و جریان این اطلاعات بر عهده اون آدمیست که دغدغه‌منده. یه روزی این دغدغه ها در چند صد سال پیش دغدغه های پزشکی بوده، آدم ها مثلا شاید نیاز داشتن به درمان، بعد نیاز پیدا کردن مثلا به وسایل نقلیه و همینطور الان نیازهای تو سلسله هرم نیازها اومده بالاتر و الان آدم ها مثلا به توسعه نیاز دارن، به رشد و تعالی نیاز دارن و بنابراین این انسان در مقام کارآفرین یا اون شرکت تلاش میکنه تا این آگاهی رو در ابتدا ایجاد بکنه و بعد بگه که خب حالا تو اگر این نیاز رو داری، تو اگر این خواسته رو داری، اون پاسخش در دست منه و من میتونم اون نیازت رو برطرف کنم یا این نفع رو به شما برسونم. در واقع از رنج تو رو آگاه میکنم و بعد تو رو از رنج میرهانم یا تو رو از اون منفعتی که در انتظارت آگاه میکنم و اون منفعت رو به تو میرسونم.
درسته. گام بعدی صحبتمون رو آقای نوربخش عزیز ببریم به سمت یه نیاز واقعی که سرزمین ما باش روبرو هستش، موضوع کم آبی، کاهش بارش ها، این که شرایط اقلیمی داره به سمتی میره که ایران به هر حال داره سالهای خشکی رو پشت سر میگذاره. امروزی خبری اومد که ظاهرا صد امیرکبیر نهایتا دو هفته فرصت ارائه در واقع آب به در واقع حالا جامعه مورد نیاز خودش رو داره و این نشون میده که یه سری مخاطرات جدیدی داره شکل میگیره. خیلی خوب شما ریشه ها رو از همون ابتدای بحث بردید به این که اینها جنبه سیاسی و حتی اجتماعی هم میتونه پیدا بکنه. با یه جامعه کشاورز رو داریم که زندگیشون در طول سالیان این گونه معنا پیدا کرده و البته خب اگه یه مروری هم بکنیم به مثلا دو دهه پیش، سیاست‌های غلطی که دولت توی اون سال‌ها پیش گرفت موجب شد که ما یه جامعه اضافی هم به در واقع به این کشاورزان اضافه تر بکنیم که الان امروز دیگه خودشون رو در مقام مدعی هم می‌بینن. مثلا اطراف دریاچه ارومیه اتفاق افتاد، اونجا خیلی از زمین‌ها بایر بود، اما امروز دیگه زمین‌هایی هست که زیر کشت رفته و کشاورزی که دو ده هست داره اونجا میکاره امروز نمیتونه قبول بکنه که بهش بگید آبی وجود نداره و باید جمع کنید، اگه این اتفاق نیفته این دریاچه دیگه برای همیشه خشک خواهد شد و دیگه قابلیت احیا نداره. توی چنین شرایطی چگونه میشه هم نیازهای واقعی مردم رو در نظر گرفت که دارن باش امرار معاش میکنن و همین که نگران بحرانهایی بود که در آینده ممکن هست که گریبان بسیاری از شهرهای مجاور مناطقی مثل دریاچه ارومیه رو بگیره یا ماجرای زاینده رو تبدیل نشه به این بحران اجتماعی که ما در سالهای گذشته نمونش رو هم داشتیم. خدمت شما هستیم.
مرسی. واقعیتش اینه که خیلی موضوع پردرده. شما وقتی در مورد بحث محیط زیستی صحبت میکنی تقریبا کمتر فعال محیط زیستی رو شما میبینید که خوشحال باشه و این یأسی که توی فعالین محیط زیستی آدم میبینه و این که همیشه یا دارن قصه میخورن یا دارن غر میزنن، این اصلا حالت سازنده‌ای نیست دیگه. شما ببینید، حالا من مثالاش متعدده دیگه، مثلا فرض کنید شما تو حوزه پسماند هم که وارد میشین، مثلا آب و پسماند خیلی با هم شباهت دارم، من مثلا خیلی وقتا تو صحبت ها مثال آب و پسماند رو با هم میزنم. ما تو آب اگه دوتا چرخه کلی داشته باشیم، یه بخشش دست حکمرانه، یه بخشش دست مردمه، عمدتا مصرف دست مردمه تو آب. تو پسماند چطوره؟ تولید دست مردمه، جمع‌آوری دست حکمرانه. خب جمع‌آوری هم خودش یه پروسه است دیگه، یعنی اول جمع می‌کنی، بعد پردازش می‌کنی، بعد می‌بری تفکیک، اون تفکیک انتهایی منظورمه، یه بخشش ریجکت، یه بخشش رو می‌سوزونی، یه بخشش رو دفن می‌کنی، فلان از این کارا. تو هر دوی اینا نشون میده که یعنی یه سهمی هم مردم دارن. ما کلا وقتی مسئله محیط زیستی رو بهش نگاه می‌کنیم، خیلی این به نظر من دید خوبیه که همه ما مردم داشته باشیم. سه دسته مسئله داریم. یه دسته از مسئله ها با حکمرانه، اونجا که باید قانون گذاری بکنه، اونجا که باید نظارت بکنه یا اونجا که باید اجرا بکنه، اینا دسته حکمرانه. خب یه دسته از مسائل ما مسئله های ناشی از ضعف حکمرانیه. یه دسته از مسئله های ما ناشی از تکنولوژیه،
بله،
یا ناشی از نبود تکنولوژیه، یا ناشی از استفاده بده از تکنولوژی. خب اینها عمدتا بحث تکنیکی هن. یه بخشی از مسئله مسئله سوشاله، اجتماعی، دست مردمه،
مسئولیت اجتماعی که هر کدوم از شهروندا باید داشته باشه.
یعنی ما وقتی در مورد آب، پسماند، انرژی، یعنی بر هر کدوم اینا صحبت میکنیم، اولا خوب آگاه باشیم به این سه دسته، حواسمون باشه که کی داره کارش درست انجام نمیده، پس این آگاهی است. ولی در موضع عمل که میایم باید حواسمون به اون سوشاله باشه. ما که زورمون نمیرسه بریم الان قانون آب درست بکنیم، قیمتها رو درست بکنیم، بحث اقتصادی که منجر به این افتضاحات شده درست بکنیم. اون تیکهشو که میتونیم رو ولی ازش غافل نشیم. بنابراین به جای اینکه بشینیم بگیم که آقا دولت که گند زده، ما هر چه فایده داره من مثلا رعایت بکنم، نه اتفاقا من میگم که ماها باید رعایت بکنیم. حالا این وسط یه حلقه وسطی وجود داره. اصلا جامعه مدنی یعنی چی؟ جامعه مدنی یعنی مترجم. حرف مردم واسه حاکمیت ترجمه بکنه. ملاحظات حاکمیت واسه مردم ترجمه بکنه. این جامعه مدنی که میشه رسانه‌ها، میشه NGO‌ها، میشه نهادهای صنفی، تا حدی دانشگاه ها، اینا یه وظیفه ای دارن که به نظر من واقعیتش خیلی خوب انجامش نداره.
زبان سازنده ای ندارن، به قول شما بیشتر غر میزنن و ایراد میگیرن. یعنی شما وقتی یه موضوعی وجود داره باید بالاخره تهش راهکاری بدی دیگه. یعنی شما میگی این خوب نیست، خب باشه، چی خوبه؟ این وسط بالاخره باید یه راهی پیدا بشه دیگه. اگه نشه که خب همه اعتراض کردیم درست، همه ناراحت، همه اعتراض هم بکنن، تهش آیا یه اتفاقی رو سبب میشه یا نه؟
ببین خیلی خوبی گفتین. یعنی ببینی من فکر میکنم که هر آدمی که الان ادعا میکنه که آقا اینا خراب کردن، اینا فلان کردن، آقا تو برو یه کاری بکن، تو برو یکی از اون اجزای جامعه مدنی رو روش دست بذار، بگو من یه دونهشو درست میبرم جلو. برو یه دونه رسانه مستقل درست بکن. ببین کمه ها، یه دونه رسانه مستقل درست بکن که رو اصول پیش بری، حرف موثق بزنی، با پول نبرنت. خب شما برو یه دونه انجیو باسواد را بنداز،
متخصصا رو جمع کن برای رفع یه درد اجتماعی.
یعنی فقط شعار ندن جامعه. و پشتش رسمی. سواد نباشه، یه اینجوری را بنداز، آدماتو آموزش بده، دغدغه مندشون کن، فلان کن. شما برو یکی از دانشگاه‌های کشوری که اینقدر مسئله توشونه، دوتا مسئله‌شون رو حل کن. یعنی من فکر می‌کنم همه ما واقعا اگه بخوایم یه کاری بکنیم خیلی جا هست که بتونیم کار.
درود به شما. آقای کریمیان، حالا نکاتی که به شکلی در واقع توی صحبت‌های جناب مهندس نوربخش بود، شاید موضوع مسئولیت‌های اجتماعی رو به وجود بیاره. این محصولات و خدماتی که قرار هست به هر حال ارائه بشه در یک جامعه، لزوماً شاید به پشتش کسب درآمد نباشه، اما میتونه یک حرکت اجتماعی و یک پویش اجتماعی رو سبب بشه، یه اتفاقی که یک مشکل و یک معضل جامعه رو حل بکنه، که چه بسا اگه این اتفاق بیفته اون وقت این فضای کسب و کار میتونه رنگ دیگه‌ای هم به خودش بگیره. شما نگاهتون در این باره چی هسته؟ چقدر فکر میکنید که اینها میتونه با هم فضای کسب و کار رو با در اون قالب تعریف بشه؟
من اینجوری پاسخ میدم به سوالتون که همطور که آقای نوربخش هم فرمودن، ما در واقع مسائلمون جهتهای مختلفی داره و در واقع نهادهای مختلفی درگیرش هستن. حالا ما معمولا چه در مقام شخص حقیقی و چه در مقام شخص حقوقی همیشه خودمون رو مطالبه گر از بقیه نهادها میدونیم. چرا اون این کارو نکرد، چرا مردم، چرا دولت، و انگار که ما منتظریم که یک اتفاقی رخ بده و ما بهش واکنش نشون بدیم. اگر هر کسب و کاری نقش واکنشگری رو به نقش کنشگری تبدیل کنه و اون عملیات آرزیابی و حالا اون قرض زدن رو تبدیل بکنه به راه حل پیدا کردن در سطح خودش، یعنی من اینطوری میتونم بگم خیلی صریح و روک عرض کنم، یک استراتژی، تغییر استراتژی باید در ساختار حاکمیت شرکتی شرکت‌ها اتفاق بیفته. استراتژی کنشگری در پاسخ به این اتفاقات و تغییر سیاست از آرزیابی به پیدا کردن راه حل.
درسته.
حالا در هر سطحی که اون شرکت منابعش اقتضا میکنه، نیرو انسانیش اقتضا میکنه، یا هر جایی که حد در حد توانش هست، حالا شرکت در محدوده تیم خودش، پرسنل خودش، یه شرکتی میتونه فراتر از پرسنل خودش در سطح اون شهرک صنعتی یا در سطح روستا و شهرش و در سطح کشور بتونه این استراتژی رو پیاده بکنه. حالا این گاهی وقتا در سطح مدیریت منابع خود همون شرکت اتفاق میفته و خب یه کمک کوچیکی میشه، گاهی وقتا در قالب مسئولیت اجتماعی و یک رسالت در محدوده کوچکی اطراف شرکت اتفاق میفته یا در محدوده بزرگتری، حالا شهر یا کشور. ولی اگر ما این تغییر استراتژی رو واقعا در دستور کار شرکت ها داشته باشیم و به جای اینکه بیایم گزارش بنویسیم از مشکلاتی که هست و چالش هایی که هست، اون رو تبدیل کنیم به یک پروسه حل مسئله و اون حالا اصطلاحا بهش میگن دامیننس یا دامنه اثرگذاریمون هم مشخص کنیم، من فکر کنم اتفاقای خوبی میفته. یعنی حتی اگر هر شرکتی فقط و فقط پرسنل خودش رو تو این دامیننس یا دامنه کنترل قرار بده، شما در نظر بگیرید که همه شرکت ها شاملش میشه و این یه مقداری عمومیت پیدا میکنه. بنابراین به نظرم ما باید نقشمون رو از آرزویاب به حل کننده مسئله تغییر بدیم، چه در شخصیت حقوقی و چه در شخصیت حقیقی.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای کریمیان عزیز از اینکه همراه ما بودید در این گفتگو و با شما خداحافظی میکنیم.
بزرگواری،
شب عالی بخیر، همچنین خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، همچنان همراه ما باشید با ادامه شب آفتابی.
بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا و